ساعت 17 در تهران، 14:30 دقیقه در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین آسمی هستم، شما شنونده ی رادیو فردا هستید. نخست وزیر بریتانیا در سفری تاریخی وارد میانمار شد. دادگاه رسیدگی به اتهامات 4 فردی که مظنون به تلاش برای حمله به روزنامه دانمارکی هستند آغاز شد. و بنابر گزارش ها، نیروهای دولتی سوریه و مخالفان بشار اسد در نزدیکی مرز ترکیه با یکدیگر درگیر شدند. دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا، روز جمعه در اقدامی تاریخی به میانمار یا برمه سابق سفر کرد. به رغم سفر چندی پیش وزیران خارجه آمریکا و بریتانیا به میانمار، سفر آقای کامرون نخستین دیدار رهبر یک کشور غربی از میانمار در طول چند دهه گذشته به شمار می رود. نخست وزیر بریتانیا قرار است در جریان سفر یک روزش با تین سین رئیس جمهوری و آن سان سوچی رهبر دموکراسی خواهان میانمار دیدار کند. دادگاه رسیدگی به اتهام‌های 4 فردی که مظنونند قصد داشتند به دفتر روزنامه دانمارکی منتشر کننده کارتون‌های پیامبر اسلام حمله کنند از صبح امروز در دانمارک آغاز شد. این 4 مرد که لبنانی، تونسی و مصری تبار هستند و 3 نفرشان شهروند سوئد هستند، به تروریسم و نگهداری غیر مجاز اسلحه متهم شدند و در صورت اثبات اتهام‌هایشان حداکثر به 16 سال حبس محکوم خواهند شد. در سال 2005 حدود 6 سال پیش انتشار 12 کارتون از پیامبر اسلام در یک روزنامه دانمارکی موجی از تظاهرات خشمگین در کشورهای اسلامی به راه انداخت. مخالفان حکومت بشار اسد میگویند در نخستین نقض جدی آتش‌بس صبح امروز درگیری‌های بین نیروهای دولتی سوریه و مخالفان مسلح در نزدیکی مرز ترکیه روی داد. محل این درگیری‌ها روستای خربت‌الجوز در شمال غربی سوریه گزارش شده که پیش از این گذرگاه آوارگان سوری به سوی خاک ترکیه بوده است. شورای امنیت سازمان ملل قرار است امروز قطعنامه پیشنهادی آمریکا در مورد اعزام ناظران بین‌المللی به سوریه را بررسی کند. ساعتی پس از ناکامی کره شمالی در پرتاب موشک به فضا، کشورهای مختلف این اقدام را محکوم کردند و واکنش‌ها با آن همچنان ادامه دارد. کاخ سفید اعلام کرد کره شمالی حتی با وجود ناکامی در پرتاب این موشک همچنان خطری برای امنیت منطقه است و در حالی که مردمش گرسنه هستند، پول خود را با تبلیغات و خرید سلاح به هدر می‌دهد. سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، هم گفت که این اقدام کره شمالی تخطی از قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل است. بنابر گزارش هیئت مذاکرات هسته‌ای ایران، ساعتی پیش به ریاست سعید جلیلی وارد استانبول شد. قرار است دوره تازه مذاکرات ایران و گروه 5 به علاوه 1 پس از 15 ماه وقفه فردا در استانبول برگزار شود. هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا، روز گذشته گفت که واشنگتن دادن تضمین‌های احتمالی به ایران را در نظر خواهد داشت. در واکنش به اظهار نظر وزیر علوم مبنی بر ممنوعیت ورود به دانشگاه کسانی که در اعتراض‌های سال 88 شرکت داشتند، دفتر تحکیم وحدت این سخنان را افشای نقض آشکار حقوق دانشجویان خواند و آن را محکوم کرد. دفتر تحکیم وحدت در بیانیه‌ای با اشاره به گفته‌های اخیر کامران دانشجو، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، گفته است که این اظهار نظر صادقانه بر وجود موانع آشکار و پنهان بر سر راه تحصیل و علم‌اندوزی در ایران از سوی حاکمیت اعتراف کرده و پوچ بودن ادعاهای جمهوری اسلامی در مورد جایگاه و اهمیت علم و دانش در ایران را آشکارا فریاد می‌زند. وزیر علوم روز سه‌شنبه گفته بود کسانی که او آنها را فعالان در فتنه 88 خواند، حق ورود به دانشگاه‌ها را ندارند. در اینجا از شما دعوت می‌کنم شنونده تکرار برنامه جامعه باشید. جامعه من فهیم خضری‌دری هستم. اینجا مجله جامعه رادیو فرداست. سلام به شما شنونده همراهی که مسائل اجتماعی ایران رو با ما در این مجله، مجله جامعه رادیو فردا، دنبال می‌کنید. این هفته در این مجله می‌خوایم کمی از آشغال صحبت کنیم. بله، تعجب نکنید، آشغال، همین آشغالایی که در طول روز ممکنه خیلی از ما اونها رو روی زمین توی خیابون‌ها بریزیم. اما قبل از این موضوع که به طور مفصل بهش پرداختیم، اجازه بدید که خیلی کوتاه سری هم بزنیم به دنیای خبرها. جمعیت خیریه تولدی دوباره اولین مرکز درمان اعتیاد کودکان و نوجوانان را در ایران راه اندازی می کند. تعداد دانش آموزان ایرانی مصرف کننده مواد مخدر بر اساس اعلام ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران 0.5% از دانش آموزان سراسر کشور است و این یعنی بیش از 6300 دانش آموز معتاد. این در حالی است که رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس پیش از این از وجود 30,000 دانش آموز مصرف کننده مواد مخدر در ایران خبر داده بود. فرمانده نیروی انتظامی از اختصاص 100 میلیون دلار برای تقویت شناورهای مرزبانی در ایران خبر داده و گفته است مبارزه با مواد مخدر در سال 1391 از برنامه‌های جدی ناجاست. به گفته این مقام مسئول، قاچاق مواد مخدر در حال حاضر از مرز پاکستان و افغانستان به سوی مرزهای دریایی سوق داده شده است. و طرح امنیت اخلاقی تا پایان دغدغه مردم ادامه خواهد داشت. این را جانشین فرمانده نیروی انتظامی میگوید. آقای رادان همچنین تصریح کرده است که در آینده نزدیک طرح امنیت اخلاقی به واسطه تجدید فصل تشدید خواهد شد. شهر ما، خانه ما، شعاری است که دیگر به گوش همه ما آشناست. همه جا در سطح شهر روی سطل‌های زباله و تجهیزات مدیریت شهری درشت و واضح نوشته شده. در برنامه‌های تلویزیونی وقت و بی وقت تکرار می‌شود و حتی به گفتگوهای روزمره ما با هم وارد شده. همه می‌دانیم شهر ما، خانه ما یعنی چه، اما شاید فقط جمعیت کوچکی از ما واقعاً و دقیقاً شهرش را مثل خانه‌اش بداند. شایدش هم این همه زباله و آشغالی است که همینطور که توی کوچه و خیابان راه می‌رویم روی زمین می‌ریزیم. تهسیگارها و پوست میوه‌هایی است که همینطور که پایمان روی پدال گاز است و احیاناً با گوشی تلفن همراهمان هم درگیریم، شیشه را پایین می کشیم و می سپاریمشان به همهمه خیابان. در خانه اما حواسمان جمع است. خانه باید همیشه تمیز باشد. تمیز و مرتب و جمع و جور. ما شهروندانی هستیم با خانه های تمیز و شهری کثیف. شهروندانی که آشغال‌ها را توی خانه و ماشین شخصیشان نگه نمی دارند. توی خیابان می ریزند. حسین غازیان، جامعه شناس، مهمان دانشگاه سیراکیوز نیویورک.
شهر ما، خانه ما بیانگر واقعیت زندگی ما نیست، بلکه آرمان و آرزویی است که ما داریم. ولی اینکه چرا این کارو میکنیم برمیگرده به خیلی چیزها در جامعه ما، ولی مهمترینش برمیگرده به ماهیت همبستگی و کیفیت همبستگی اجتماعی در جامعه ما. ببینید، اگر خیلی ساده بخوایم بگیم، ما آشغال تو خونمون جارو میکنیم و میریزیمش بیرون. این بیرون یعنی جایی که دیگه خونه ما نیست. حالا ممکن پیاده روی روبروی خونمون باشه، یا اگر احساس کنیم اون پیاده رو هنوز هم مال ماست، ممکن بریزیم تو جوب، چون آب به جوب ممکنه رو برای یه جای دیگه که مال ما نیست. بنابراین بیرون از خونه انگار دیگه مال ما نیست. این بیرون یعنی جایی که دیگران هستن و من نیستم. بنابراین اون دیگران انگار امتداد من نیستن و من با اونا بیگانه هستم. در حالی که خب توی جامعه های مدرن اون دیگری در واقع امتداد من هست، تفاوتی با من نداره، چون من هم دیگری دیگران هستم. و بنابراین اگر من آشغالم رو بریزم، دارم به کسی صدمه میزنم که اون هم اگه آشغالش رو بریزه به من صدمه میزنه. اینجا یک نوع پیوستگی یا همبستگی مدرن نیازه. تو جامعه ما همبستگی سنتی ترک خورده، در حال اضمحلال یا تا حد زیادی ضعیف شده، که اصطلاحا بهش میگه همبستگی مکانیکی در جامعه شناسی. ولی جاش رو یه همبستگی مدرن یا همبستگی ارگانیک نگرفته. مادامی که این تصور از همبستگی اجتماعی وجود داشته باشه در یک جامعه که در جامعه متعدد زیادی وجود داره، خب این کار نمیشه و بنابراین ما هم احساس نمی‌کنیم که شهر ما خونه ماست و آشغالمون رو بیرون می‌ریزیم و هیچ احساس ناراحتی از این بابت نمی‌کنیم، ولی این کار تو خونه خودمون نمی‌کنیم.
وقتی از آشغال ریختن ایرانیان توی کوچه و خیابان و در معابر عمومی حرف می‌زنیم، خیلی زود گزاره فرضی هم شکل می‌گیرد. در هیچ جای دنیا اینطور نیست. هیچ جای دنیا مردم این همه شهر را کثیف نمی‌کنند، این همه آشغال توی کوچه و خیابان نمی‌ریزند. اما این گزاره همیشه هم درست نیست. همه جای دنیا شهروندانی برای آشغال ریختن کف خیابان ها هستند. با این حال در بسیاری از کشورها قوانین و جریمه های سفت و سخت و موازی با آن تنبیه و تقبیح اجتماعی نقش مانع را بازی می کنند، چیزی که در ایران کمتر وجود دارد.
ما وقتی از مجازات اجتماعی صحبت می کنیم، یعنی جامعه رسیده به وضعیتی که اون کار رو قبیح یا نادرست یا ناپسند می دونه و با انواع کنترل ها و نظارت ها سعی می کنه جلوی اعضای خودش رو برای انجام چنین کارهایی بگیره. اگر این حد از مجازات اجتماعی برای جامعه انقدر اهمیت داشته باشه که نتونه ازش بگذره، تو جامعه ها معمولا این تبدیل میشه به قانون. یعنی انقدر این مسئله برای یک جامعه اهمیت داشته که اون رو تبدیل میکنه به چیزی که بر پشتش یک ضمانت اجرایی برای مجازات داشته باشه، در حالی که مجازات اجتماعی ضمانت اجرایی نداره. مثلا فرض کنید شما کار نادرستی میکنید و من به عنوان مجازات اجتماعی رو ترش میکنم، اخ میکنم، این هیچ تضمینی برای اثر گذاشتن روی شما نداره. ولی اگه شما مرتکب قحطی بشید، چون در جامعه این موضوع خیلی براش مهم بوده، اینو تبدیل کرده به قانون و پشتوانه و ضمانت اجرایی براش گذاشتن، شما میگیرن زندان میکنن، حتی ممکنه اعدام بکنن. در جامعه هایی که تصور عمومی یا برداشت عمومی این نیست که ریختن آشغال توی محوط های عمومی یا شهری اینقدر اهمیت داشته باشه که باید جلوشو بگیریم، اینم تبدیل به قانون نمیشه.
شاید عجیب باشد، اما همیشه شهروندانی هم هستند که از رفتار شهروندی خود دفاع می کنند. شهروندانی که می گویند نارضایتی هاشان روی هم انبار شده و حالا با آشغال ریختن در شهر نوعی اعتراض یا نافرمانی مدنی را به نمایش می گذارند. چیزی که حسین قاضیان، جامعه شناس حاضر در این بحث، می گوید گاه ممکن است فلسفه بعد از عمل باشد.
کلا اگر آشغال ریختن تو خیابون و ادامه چیزی بدونیم که در جامعه شناسیش وندالیسم گفته میشه، یعنی تخریب اموال و وضعیت های عمومی به سبب خشم و نفرت نسبت به نظم حاکم و من جمله نظم سیاسی وجود داره، ممکنه این رو هم نشونه اون بدونیم. در جایی که این کار آگاهانه و آمدانه انجام میشه، یعنی با تأمل و قصد قبل. ولی خب ما میدونیم خیلی از رفتارهای ما با تأمل و قصد قبلی نیست، ما اونها رو بنابر یک رفتار عادت شده انجام میدیم بدون اینکه پیش از انجامش تأملی بکنیم. البته همین آدمی که عملش رو به صورت قصد ناشده داره انجام میده، اگر مواجه بشه با پرسش یه نفر دیگه که چرا این کار رو انجام دادید، ممکنه شروع کنه براش فلسفه هایی درست کردن. اینا فلسفه های بعد از عمله، یعنی حالا که من عملم رو به صورت یک عادت انجام دادم، حالا من شروع میکنم توضیح دادن که چرا من این کارو کردم. بنابراین ممکنه ادعی به صورت قصد شده و آگاهانه این کارو به عنوان نوعی نافرمانی مدنی انجام بدم، ولی نمیشه این رو به همه تعمیم داد. ضمن این که نافرمانی مدنی در واقع نافرمانی اعضای جامعه هست در قبال قدرت سیاسی حاکم. اما در مورد آشغال ریختن لزوماً این نیست که این کار به قدرت حاکم صدمه بزنه، چون ممکنه به قدرت حاکم صدمه بزنه یا به نظم سیاسی مستقر، ولی خب به خود من هم صدمه میزنه.
نظر شما درباره آشغال ریختن توی شهر و فضاهای عمومی چیست؟ آیا شما هم این کار را میکنید؟ چند تا از ته‌سیگارهایی که چهره شهر را زشت کرده مال شماست؟ در برابر پرسش‌های از این دست، بیشتر ما در نقش منتقد زباله سازان و زباله ریزان ظاهر می شویم. همه منتقدیم، همه مخالف آشغال ریختن توی خیابان ها هستیم. پس این همه آشغال را چه کسانی در شهر ما می ریزند؟
وقتی من دارم آشغال می ریزم، من همون من واقعی هستم که توی جامعه دارم اجرا می کنم به صورت قصد ناشده و بر اساس یک رفتار عادت شده. اما وقتی از من سوال میشه یا من مواجه میشم با اینکه آیا باید آشغال ریخ یا نریخ، اون وقت اینجاست که شروع میکنم دستگاه عقلانی من که ممکن است سایر منابع اجتماعی شدن جدید مثل جامعه های جدید، ارزش های جدید به اصطلاح تأثیر گرفته باشه، شروع میکنه کار کردن و من این کارو قبیح میدونم، چون اینجا دیگه در مقام تأمل و وارسی عمل قصد ناشده قبلی خودم هستم. اینجا ممکن احساس بکنم نه، نباید ریخ یا نادرسته یا دیگران چرا میریزن و امثال اینا، ولی همون منی که دارم این حرفا رو در مقام تأمل، آگاهی و وارسی عمل اعتقادی خودم میگم، در عمل دوباره تن بدم همون رفتار عادت شده بی تأمل و بدون قصدی که از قبل انجام میدادم.
در جامعه امروز رفتار ما با زباله های شهری و حتی سطح و میزان تولید زباله از شاخص های توسعه یافتگی به حساب می آید. آمار و ارقام میگویند در تهران روزانه بیش از 7000 تن زباله تولید می شود. خیلی از این زباله ها می توانند از 100 تا 1500 سال در جهان ما بمانند و به زندگی خود ادامه دهند. سهم ما و تقصیر ما چقدر است؟ خب، فرصت ما برای این مجله جامعه رادیو فردا هم به پایان رسیده. سپاسگزارم که ما رو تا پایان این مجله همراهی کردید. من فهیمه خضری‌دری با شما در اینجا خداحافظی میکنم تا یک هفته دیگه و یک مجله جامعه دیگه.
یکی از نام‌های سگانه‌ای که بار دیگه خبرساز شد، ابو موسی.
شماری از شهروندان شیخ نشین ها در اونجا زندگی می کردن.
کشمکش ایران و امارات بر سر سه جزیره خلیج فارس.
روزی که من با ناوی که فرماندهیشو به عهده داشتم در اونجا پیاده شدم، شماری از این شهروندان اومده بودن به دیدن ما و هیچ گونه اعتراضی چیزی وجود نداشت.
جمعه 6 عصر تهران، وعده ما و شما در یک ساعت برنامه زندگی ساعت ششم.
از اون موقع تا حالا تحولات زیادی به وجود اومده.
نظرتون رو ایمیل کنید به 6 عدد 6@radiofarda.com.